اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ألا تخزني بمعصيتك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بلطف خدا الحمد لله اولین بحث تفسیری ما در این سال تحصیلی که مسئله غفلت بود با همه کش و قوس‌ها و فراز و فرودهایی که داشت بالاخره بعد از حدود 4 ماه به پایان رسید. از جلسه قبل وارد بحث جدید شدیم که عبارت است از حلم و غضب. یکی دیگه از رذایل اخلاقی غضب و خشم است که نقطه مقابل اون حلم و بردباری است. زینت مؤمن به این است که حلیم بوده باشد و حلم و حلیم بودن به قدری اهمیت دارد که اگر کسی در این صفت حلم موفق بشود گویا در یک وجبی مرز نبوت قرار گرفته است. خیلی عجیب آقا، خیلی عجیبه. کسی که در حلم و بردباری بتونه خودشو به نوک قله برسونه گویا گویا نبی از انبیاء الهی شده، گویا به درجه از نبوت رسید. حالا نبی تعبیر بده، اینقدر حلم مهمه. البته حلم ابعاد مختلفی دارد، شؤون مختلفی دارد که انشالله عرض خواهیم کرد، لکن اون محور اصلی بحث ما چون در واقع توی رذایل اخلاقی داریم صحبت میکنیم مربوط به این رذیله خشم و غضب است که خودمونو به خدا میسپاریم، خودمونو به دامن امام زمان و لطف حضرت واقعا میسپاریم. پناه بر خدا، پناه بر خدا، مازل مازل از اون لحظه ای که ما غافل باشیم، غافل باشیم از این غفلت، خشم به ما استیلا پیدا کرده باشد، مستولی شده باشد. گاهی از اوقات بعضی از افراد به خاطر یه تمرینهایی تصور میکنن که دیگه در خشم بیمه شدن، در حالی که خشم و غضب بسترهای ظریف و عجیبی دارد که گاه اوقات آدم توی شرایطی توی این خشم و غضب مسئله رو میبازه که خودش هم باورش نمیشه. فلذا منظورم اینه که این تذکر رو عرض بکنم تا به مرتبه یقین نرسیدی که مرتبه خاصی و هر کس هم بهش نمیرسه، خودت رو از خشم و غضب ایمن مدان. گاه اوقات ممکنه که سالها تو در خشم و غضب موفق بر تسلط باشی، موفق بر کنترلش باشی، ولی همین دسیسه شیطانیست، با این روش تو رو خواب میکنه. من تقاضا میکنم این حرف رو خوب گوش بدید. الحمدلله، الحمدلله از لطف خدا حرفای کلیدی نابی آقا. دسیسه شیطانی رو ببین، ممکنه یک کسی سالها 4 سال 5 سال 10 سال توی مسئله خشم و غضب موفق بوده، واقعا کنترل کرده، بعد یهو به خودش میاد میگه منو ببین، منو ببین، 10 ساله که یه تشرم حتی نزدم، یه بارم عصبانی نشدم. دقیقا همون دسیسه شیطان است. یه جایی متاسفانه آدم رو خفت میکنه، آلوده به یه خشمی میشه که این آبروی 10 ساله و 50 ساله رو معاذالله به باد میده. پناه بر خدا، پناه بر خدا. فلذا آدم وقتی میره جلو باید خیلی استعازش بیشتر باشه. همه ما ها، همه ما هر چی میریم جلوتر باید مرتب استعازه ما و پناه بردنمون به دامن پروردگار خیلی بیشتر و جدیتر باشه، چون دامه های شیطان نسبت به ما جدیتره. حالا بلا تشبیه دیگه، بلا تشبیه، ما از این مثال خیلی خوشمون نمیاد ولی باید مجبوریم این مثال ها رو بگیم. این مسابقات فوتبال دیدی وقتی که دو تیم با هم مساوی هستن به آخر زمان مسابقه میرسن حرصشون برای برنده شدن خیلی جدیتر و بیشتره. دقت کردی؟ میگن آقا این ده دقیقه آخر رو بگیر، این پنج دقیقه آخر رو بگیر، گاوا تو این دقیقه آخر وان طرف داره خودشون میکشه، میکشه به این امید که شاید دقایق پایانی که وقت تجربی هم نشون داده یه گل بزنه نتیجه رو به نفع خودشون بگیره. خب ببین این گاه اوقات ممکنه که دسیسه شیطان، حالا مثال بود، واقعا مثال بود که توی این بحث صفات اخلاق رو شیطان برای ما همینطور دسیسه بکنه، مدت ها کمکت هم بکنه. العجب، کل العجب که شیطان کمککار ما تو معنویت بوده باشه. باورتون میشه؟ یه حرف رو ما تو جمع قاطبه یا عمومی مردم نمیتونیم بگیم، چون مردم اینا رو نمیفهمن، اصلا بر نمیتابن. میگن ها شیطان بیا تو معنویت به ما کمک بکنه. بله بله آقا، بالاترشو بگم، شاید اینا یکی رو شما دیگه نتونید هضمش بکنید، یه جمله رو که میخوام بگم شاید بعضی از این جمله رو نتونن هضم بکنن که تجربه شده، اتفاق افتاده، شیطان در کارهای خارق العاده معنوی رفته کمک کرده، نه در معنویت معمولی، برای یه کاری که مقامه، مقامه. مثلا اشراف به بعض از امور غیبیه که خود این اشراف به این امور غیبیه در کل یه قدرت معنوی به حساب میاد، ولی زمان این نعمت و خیر و مبارکه که به اذن الله الرحمن بوده باشد، نه اینکه دام شیطانی بوده شو شیطان به حال داده باشه. حالا همین جاست که دیگه بعضی از آقا میکنه همین مسئله رو نتونن حل بکنن، واقعا براشون سوال بشه آقا شیطان بیاد کمک بکنه. بله آقا، این قدرت هاییست که خدا در اختیار اجنه قرار داده. ابلیس هم که میدونید انهو کان من الجن ففسق عن امر ربه، قدرت هست که در اختیار شیطانه. فلذا اینا رو دارم عرض میکنم که آدم تا به مرتبه یقین، که یقین از نظر ما یعنی مرگ، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، توی این یقین بحثه. این آیه رو پیدا بکنید، آدرس این آیه رو ببینید، و عبد، آن اگه پیدا کنن آدرس من معرفی بکنن، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. خدا میدونه بعضیا با این آیه چقدر بازی کردن. آیه چند؟ 92 سوره هجر، 99 سوره هجر. و عبد، ظاهرن آخر آیه، یعنی دیگه پایان سوره هست، آخر این آیه، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. چه مزال الاقدامی بوده همین آیه. از همین مرحوم آقای موسوی تهرانی شنیدم، البته اسمشو برا من نیاورد، گویا آقایی که تو همین قوم بوده، خدا یا دستمون به دامن تو، بعد از یه عمر طلبگی و عبادت و رسیدن به مقامات نماز و روزه و همه چیز کنار میذاره. بهش میگن چرا؟ میگه آخه من به یقین رسیدم. آیه قرآن فرموده وعبد ربک حتی یأتی یک الیقین، تو انقدر پروردگارت رو عبادت کن تا به یقین برسید. این حتی رو انتهای قایت در نظر گرفته، چه فهم ناقصی. بعد خودش ادعا کرده چون من دیگه به مرتبه یقین رسیدم دیگه من بازنشست شدم، مثل اینه که تو ادارجات بازنشست میشن، من دیگه در عبودیت و بندگی به بازنشستگی رسیدم، دیگه لازم نیست من و رسمن اوزو نماز کنار بذاشته رسمن. اینو مرحوم آجا موسیقی تلانی ما گفت، حالا دیگه روم نشد ازش بپرسن، یعنی صلاح هم نبود که بپرسن، من گفت متاسفانه هست. خب این در حالی که بابا این آدم نادان انقدر پیش خودش فکر نکرد تو مگه از پیغمبر بالاتری؟ این خیلی جواب ساده، جواب نقضی ساده دم دستی، بیچاره نادان، تو از پیغمبر بالاتری؟ پیغمبر تا آخرین روز عمرش عبادتشو ترک نکرد، امیرالمومنین تا آخرین لحظه ترک نکرد. خب اینا به یقین نرسیده بودن؟ اینا که عین یقین، حب الیقین، در بهترین مراتب یقین، پس چرا؟ پس منش از این نیزی حرفا و پس این یقین چیه؟ به نظر بنده یقین یعنی مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی حتی یأتیک الموت، تا موقعی که مرگ به صورت باید بندگی رو ادامه بدی. چی میخوام بگم دیگه؟ چون میخوام وارد آیات بشیم جنبندی بکنم، میخوام بگم آقا تو این مبارزه با خشم و غضبم ولو که 10 سال یه خطایم ازت سر نزده، تا به یقین و تا به مرگت نرسیدی از این مبارزه دست نکش. و عبد ربک حتی و یأتیک الیقین، تا صورت تو کفن نرفته باید با خشم مبارزه بکن. وقتی چشاتو باز کردی دیدی تو کفنت هستی، از دنیا جدا شدید، دیگه اونجا میتونی بگی من عاقبت به خیر شدم، دیگه اونجا میتونی بگی من مطمئنم که مأموریتم تمام شد و الا تا قبل از اون مأموریت به پایان نرسیده. خب این مقدمه بود برای این مسئله خشم و غضب که بتونیم وارد آیات بشیم. برای این رزیله خشم و غضب اعاذن الله چندین آیه وجود داره که اولیش رو از این جلسه شروع میکنیم اول انشاءالله به فضل خدا. اولین موردش سوره مبارکه شورا آیه 37. رفقا عنایت داشته باشن، ما الحمدلله الحمدلله بعد از اون بحث ریشه های غفلت دیگه برگشتیم به اصل سنت همیشگیمون. سنت همیشگیمون چی بوده؟ آیات این رذایل اخلاقی رو بررسی میکردیم، ترجمه میگفتیم، شرح لغات میگفتیم، بعدم وارد نکات تفسیرش میشدیم. یعنی همون روش که همیشه داشتیم به اون روش همیشگی برگشتیم. اون مدتی که از عوامل غفلت صحبت میکردیم اون یه فترت و فاصله استثنایی بود که تمام شد. خب سوره مبارکه شورا آیه 37 آن آیه رو پیدا بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. یه ترجمه دم دستی بکنیم. میفرماد همانا کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب میورزن، الذین یجتنبون، اونا که اجتناب میکنن، از چه اجتناب میکنن؟ از کبائر گناهان، کبائر الاثم یعنی گناهان کبیره و اعمال زشت و فواحش. بعد میفرماد و اذا ما غضبوا هم یغفرون، و اون موقعی که شاید مثال اینجاست، و اون موقعی که اینا غضب میکنن و در بستر خشم قرار میگیرن، حالا خانوم اونا رو عصبانی کرده، راننده اتوبوس اونا رو عصبانی کرده، راننده تاکسی عصبانی کرده، فلان مسئله سیاسی عصبانیش کرده، بچه عصبانیش کرده، اون جوان عصبانیش کرده، هر طور که عصبانی شدی، مهم این نیست که چی عصبانیت کرده، مهم اینه که تو عصبانی شدی. تو عصبانی شدی اون موقع که مؤمن عصبانی می شود هم یغفرون. خیلی آیه عجیبیه، میگه وقتی عصبانیت کردن تو ببخش، نگه فقط کتابی ها، طرف رو ببخش، ازش گذشت کن. خب حالا اینجا دیگه نکات مهم می‌داریم، اجازه بدید نظم بحثمون به هم نخوره، سر وقتش من نکات رو خدمتتون عرض بکنم. یه دو سه تا لغت به عنوان شرح لغت می‌خوام محضرتون عرض بکنم. اولیش همین کلمه یجتنبون. یجتنبون از جنب میاد، جنب به معنی کنار زدن، به معنی دوری کردن، که اجتناب یعنی دوری کردن، یجتنبونه یعنی مؤمنین خصوصیت و صفاتشون اینه که گناهان کبیره رو دور میزنن، پس میزنن، از خودشون کنار میزنن. جانم احسن، اون جانبه یعنی همین، یعنی فاصله بگیره، دور بکنه از خودش. خب پس خود کلمه یجتنبون که از جن میاد، این جن یعنی کنار زدن و دور کردن. البته جن به معنای سمت میاد، به معنای کنارم میاد، به معنای ناحیه میاد، که اینا دیگه تشابهات معنوی است که در استعمالات مختلف به معانی مختلف منتهی می شود. چون مهمه که مثلا تو ثلاثی مجردش باشه یا تو ثلاثی مزید باشه. باز تو ثلاثی مزید، آیه خداپرست، تو ثلاثی مزید، این تو کدوم بابه؟ اینا رو دقت داشته باشید. این که تأکید شده برای فهم تفسیر قرآن این مباحث صرفی و نحوی باید حل بشه و حذف بشه، واقعا برای اینه. این باب ثلاثی مزید با اون باب ثلاثی مزید کلا معناش متفاوت. در این مثلا به معنای خریدنه، در اون به معنای فروختنه، یعنی کلا معنا رو جابجا میکنه. حالا اونی که اینجا برای ما مهمه اینه که یجتنبونه از جن میاد، جن در اینجا به معنای کنار زدنه. وقت میفهمد یکی از خواص مؤمن است که گناه رو کنار میزنه، یعنی او داره به طرف تو حمله میکنه، اون تو دامنه تو اومده، تو باید دامنه تو پرت بکنی، رهاش بکنی، تو باید از اون فاصله بگیری. این یه نکته. نکته دوم کبائر. کبائر جمع کبیره، من الاسماء المتزایفه، راغب در المفردات اینطوری توضیح داده، من الاسماء المتزایفه، کبیره از اون اسماء متزایفی است که جنبه دو طرفی داره. وقتی میگیم کبیره، یه صغیره هم خود به خود در مقابلش هست، یعنی با گفتن کبیره خود به خود صغیره هم به ذهن منتقل میشود. اصلا کبیره چرا کبیره شده؟ چون یه صغیره در مقابلش هست، برخلاف جمع. ببین الان جمع از اسماء متزایفه نیست، چون ما در مقابل جن نقطه مقابل نداریم که این طرف او باشه، لنگه او باشه. ولی در کبیره از همین اسماء، دقت بفرمایید، حواس اینجا باشه، ولی در کبیره این خاصیت است، از اسماء متضایفه. کبیره که میگیم خود به خود یه صغیره باید وجود داشته باشد. اون وقت در این بحث کبیره و صغیره میفرماید یستعملون فی الکمیت المتصله و المنفصله. این کبیره و صغیره هم در بستر کمیت های متصل میان مثل اجسام، هم در بستر کمیت های منفصل میان مثل اعداد. به عنوان مثال شدم الان 1,000,000 مثلا میگیم چه عدد کبیری. چرا؟ چون در مقابل مثلا 100 مقایسه میکنی. اگه 1,000,000 رو در مقابل 100 مقایسه بکنی میشه کبیره، اگه خود 1,000,000 رو در مقابل میلیارد مقایسه بکنی خودش میشه صغیره. وقتی اینجا منفصله، چون اعداد رابطه انفصالی دارن، ولی اجسام چی؟ اجسام اتصالیه. الان این منبر رو در نظر بگیری، این منبر با منبر مسجد اعظم و منبر سنگیش هست، نمیدونم دیدید یا نه، که چقدر ماشاءالله عریض و طویله، تو بزرگه. این صغیر اون کبیره، این کمیت متصله، اعداد کمیت منفصله، و کار نداریم. اونی که اینجا مهمه اینه که بگیم کبائر جمع کبیره هست و به یک اسم متضاف هست، معناش هم روشنه دیگه، به معنای بزرگ. آخر نکته که در این بحث شرح لغت میخوام محضرتون عرض بکنم، کلمه فواحش است. فواحش جمع فاحشه، ما قضم قبحو. فواحش جمع فاحشه، ای ما قوما قبحو، هر چی قبحش زیاد شده باشد میشه فاحشه. حالا چه من الافعال چه من الاقوال، گفت یه فعل زشتیش خیلی بالا میشه، برای مسجد آتیش بزنن، مسجد آتیش بزنن خیلی واقعا بزرگه. گاغات گول است، سخن است که زشته و زشتیش خیلی بالاست. فلزا ارزبانی که الفواحش که جمع فاحشه هست معنیش اینه ما عظم قبقو، هرچی که قبحش بزرگ باشه میشه فاحشه، حالا چه گول باشه چه فعل باشه. این مرحله سوم بحثمون که شرح لغات بود، بریم وارد مرحله چهارم، مرحله اصلی بشیم که نکات تفسیری است. در این آیه کریمه من حدود 7 نکته تفسیر رو یادداشت کردم، یکی دو تاشو بگیم ان شاء الله بقیش باشه برای فردا ان شاء الله. دقت بفرمایید، اول نکته که میخوام محضرتون عرض بکنم اینه که این آیه در سیاق آیاتی قرار گرفته که داره از صفات مؤمنین سخن میگه. شما ببینید آیات ما قبلش هم یه نگاهی بندازید، اگر دقت بکنید میبینید مقام و سیاق در رابطه با تبیین صفات مؤمنینه، که میگه مؤمنی چندین صفت دارن، یکیشون همین اجتناب از کبائر، عفو و گذشت، دفع ظلم از یکدیگر و الی آخر و مشورت، به مشورت میرسه. مؤمنین چند تا صفت دارن، یکیش مشورت کردنه، یکیش دفع ظلمه، یکیش عفو گذشته، یکیش همین اجتناب از کبائره. خب پس اولین نکته همینه که این آیه در سیاق صفات مؤمنین است. این مطلب. مطلب دوم که مطلب خیلی قشنگیه و خیلی مهمه اینه که این آیه در سوره مبارکه شورا جزء سور مکی است. دقت بفرمایید، قبلا هم عرض کردم که بعضی از سور قرآن مکی هست که اکثریتش، فکر میکنم حدود حالا یه وقتی من احصام کردم بله قریب به 100 سوره مکی هست، شاید حدود 20 از سوره ها مدنی باشه، حالا چون الان دیگه یادم رفته رقمش به دقیقا به چه صورت بود با اطمینان نمیتونم عرض بکنم. اونی که اون موقعی که احصا کردم سابقا که تو ذهنم مونده بیش از 2/3 از سوره قرآن عمده قرآن مکی هست و تعداد کمتر از سوره ها مدنی هستن. حالا چرا دارم اینه هی تأکیدش میکنم؟ برای چی؟ نکتش اینه اون سوره هایی که در مکه نازل شده در حالی نازل شده که پیغمبر حکومت در اختیارش نبوده، هنوز حکومت اسلامی برپا نشده بوده، فلزا عمده احکام فقهی ما تو سوره هایی است که مدنیه، چون تو مدینه حضرت موفق به برپایی و تشکیل حکومت اسلامی شد که ظرف احکام اسلامی شد. حالا اینم خودش نکته، یا ما برای اینه که عرض میکنیم حفظ این حکومت از اهم واجبات است. بابا اگه حکومت نداشته باشی اصلا ظرف نداری، تو ظرف برای اجرای احکام شرعی نداشته باشی این مظلوم رو کجا میخوای نگهداری؟ یه همسایه یک کاسه آشرشته که مخابه تو بده میگه یه ظرف بیار، تو مشتت که نمیتونه آشرشته رو بریزی. اجرای حدود الهی ظرف میخواد، ظرفش چیه؟ حکومت اسلامی. حاج قاسم نه فقیه بود نه مجتهد بود نه گوشه بود، ولی فهمید که این نظام حرم الهیه، حریمه، ای باید حفظ بشه واقعا. حالا سوری که در مکه نازل شده در شرایطی نازل شده که پیغمبر تشکیل حکومت اسلامی نداده، وقت توی این شرایط داره از صفات مؤمنین سخن میگه. عجیبش همینه، میگه مؤمنین افرادی هستن که کظم غیظ میکنن، مؤمنین افرادی هستن که از گناهان کبیره اجتناب میکنن، میدونه اعجابش و واقعا بهتش کجاست. این آیه میخواد بگه آقا اصل تأسیس حکومت اسلامی و این قدرت اسلامی بر اساس پایه‌های اخلاقی طراحی شده. خدایا ما این جمله رو پیش کی بگیم؟ اینو کجای دلمون بذاریم؟ واقعا خدا رحمت بکنه مرحومای به حضرت رو. بارها و بارها فرمود که شما برای موفقیت چاره ای جز تهذیب نفس ندارید. اگه تهذیب نفس نداشته باشید نمیتونید کار بکنید، نمیتونید حکومت بکنید. امام رضوان الله تعالی علیه اگه تهذیب نفس نداشت نمیتونست حکومت رو تشکیل بده. حضرت آقا اگه تهذیب نفس نداشت نمیتونست این حکومت رو حفظ بکنه. شرط اساسی حکومت داری و مسئولیت تهذیب نفسه. وقت بحث قضیه دقیقا اینجا میشه. در صور مکی در شرایطی که تشکیل حکومت اسلامی نشده خدا به پیغمبرش داره این آموزه‌های اخلاقی رو تذکر میده. دلم میخواست چند دقیقه دیگه وقت میداشتیم که اینو کاملش میکردم، نشد. انشاءالله فردا خدمت رو نعرض میکنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.